خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. همکارانم آماده هستن تا گفتگوی اقتصادی رو تقدیمتون کنن. بشنوید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه، همچون همیشه با همراهی کارشناسان و مهمانان ارجمندی که با ما گفتگو خواهند کرد. خب امروز بخواییم گفتگو بکنیم با مهمانان ارجمندمون در گفتگوی اقتصادی راجع به این موضوع که موانع تحقق شعار امسال چه چیزهایی هست. بیشتر صحبت خواهیم کرد و اصلا راجع به خود شعار سال یک مقدمه رو با همراهانمون تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز ارجمند خواهیم کرد. ما مهمانان ارجمندی که امروز در استودیوی برنامه حضور پیدا کردند، جناب آقای مقداد خداداد بیگی، مسئول محترم میز اقتصادی بنیاد تحول اجتماعی و شورای اجتماعی کشور. سلام جناب آقای خداداد بیگی، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی. و مهمان ارجمند دیگر ما جناب آقای محمد زهرایی، دبیر محترم کانون کارآفرینی تهران. سلام جناب آقای زهرایی.
تشکر می‌کنم.
شکرم. و من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم که گفتگوی اقتصادی امروز رو با همراهی کارشناسان تقدیم حضور شما عزیزان شنونده کنم. فراموش نکنید که 30,000-10,35 شماره پیامک رادیو گفتگو هست و شما عزیزان میتونید نقطه نظرات خودتون رو ارسال بفرمایید به شیوه پیامکی و همچنین میتونید تماس بگیرید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و نظراتتون رو به صورت تلفنی منعکس بفرمایید. برنامه گفتگو اقتصادی همینک از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم حضورتون میشه. بعدها هم اگر بخواید دسترسی داشته باشید به برنامه های پخش شده رادیو گفتگو، میتونید از طریق ایران صدا اقدام کنید، از طریق پایگاه اطلاع رسانی به نشانی www.iranseda.ir و همچنین از طریق برنامه کاربردی ایران صدا. خب خواهم گفتگو کنم با مهمانان ارجمند. جناب آقای خداداد بگیم، راجع به شعار سال میخواییم صحبت بکنیم و خب بحث جهش تولید با همراهی و مشارکت مردم در حقیقت میخواد راجع بهش صحبت بشه در این برنامه. چه موانعی رو میتونیم بشماریم؟ اول یکم صحبت بکنیم راجع به خود این شعار که هر دو بزرگوار یک نیم دقیقه تقریبا گفتگو بکنیم، چون نگاهی که میکردم در سالهای مختلف این اقتصاد محور شعار سال بوده و حتی در سالیان دورتر هم بحث جهش تولید بوده. فکر میکنم کمتر از یک دهه گذشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم مجدد خدمت شما
زنده
و خدمت شنونده های محترمتون. عذرخواهی میکنم از محضر استاد ارجمندم، در واقع شرطش این بودش که به واسطه سن هم که شده بزرگتر شروع بکنم، منتها بنده فضولی میکنم، ببخشید. حضور شما عرض بکنم که سوال خوبی، یعنی بحث خوبی رو شروع کردین، یه نگاهی بهش بندازیم. شعار سال رو اولا که رهبری در واقع بنیان گذاری کردن، یه ابداع خیلی خوب بود، خیلی
اواخر دهه 70 دولوش 78 این
طور، حالا دقیق ترش رو بریم، بله هم دهه 70 میشه دیگه. و چیزی که جالبه اینی که الان از سال 1387 دقیقا شعار سال ما اقتصادیه، یعنی الان ما 16 ساله که شعار سالمون اقتصادیه. تو این مدت 16 سال در واقع 8 مرتبه مجموعا شعار سال عبارت تولید درش به کار رفته. جالب ترش اینه که از سال 1398 به این ور اصلا دیگه یه شکل دیگه ای گرفته به خودش، یعنی ولی خب برخی از مسئولین ما همچنان خوابن، یعنی مثل این که اصلا فکر میکنن هنوز شعار سال اقتصادیه. اقتصادی هست بله، اما محوریت رفته رو تولید، یعنی یه نگاه بهش بندازیم دیگه وقتی بحث تولید مطرح میشه، یعنی با مردم سر و کار داره.
بله
تولید دیگه با تولید کننده سر و کار داره،
یعنی مسئله مردم بستر شده، یعنی ببین
بله. تولید، یعنی وقتی شما صحبت اقتصاد میکنی نفت هم میاد وسط، کما اینکه تو سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در سال 1392 که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودن 24 بندی که اومده با مقدمش، خب اونجا دولت رو در واقع وظایفش رو تفکیک کردن، مردم رو تفکیک کردن. توی بحث بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری 1397 دوباره اونجا بحث اقتصادی رو مطرح کردن، یه سری خواسته هایی رو برای افراد مختلف، مطالباتی رو از افراد مختلف داشتن، اما اون چه که به طور جدی مد نظر قرار گرفته تو ذهن ایشون، تو منظومه فکری ایشون توی بحث اقتصاد، بحث تولیده. خب تولید اساسا مردمیه، یعنی دیگه بحث نفت که دیگه نمیاد وسط توی بحث تولید. وقتی ایشون تولید رو مطرح کردن کاملا نگاه میکنیم میبینیم سال 1398 هم تولید با مشارکت مردمه. چرا؟ شعار سال هستش رونق تولید.
منه.
سال 99 که حالا اشاره کردین گفتین که در کمتر از دهه گذشته تکرار شده جهش تولید، کمتر از دهه نه، کمتر از 4-5 سال گذشته یک بار شعار بوده اصلا جهش تولید، منتها این قید با مشارکت مردم نبوده. من احساس میکنم مسئولین ما یه ذره به خودشون بیان دیگه، انگار رهبری صداشون نر اومده اینجا که آقا من گفتم یه بار جهش تولید، انقدر گوش نمی کنید مثل اینکه باید بگم با مشارکت مردم.
این نفر یه تعبیری هم داشتش میگفتش که دیگه حالا شاید دقیق نباشه ولی به هر حال قابل تعامله، که چه بسا ناامیدی از برخی از مسئولین باعث شد که مردم
اصلا من به شما این 4 این 6 تا 4 سال 6 سال گذشته رو الان یه مرور خیلی کوتاه میکنم بعدم دوست عزیزمون ادامه بدن. من میخوام بهتون بگم که رونق تولید، جهش تولید، رونق تولید یعنی این که یه تولیدی شکل بگیره دیگه توی محلات، توی کارخونجات، توی شرکای صنعتی، جاهای مختلف. ما یه اصطلاحاً عامه بگن تولید رونق گرفته، شروع شده، موتورش روشن شده.
بله.
وقتی جهش پیدا میکنه یعنی 70% جامعه درگیر تولید بشن، حالا یا فروشندش باشن یا خریدارش باشن یا مجری تولید محصول باشن یا تبیین کننده باشن،
یعنی هر روز بهتر از دیروز
دیگه سرعت بگیره دیگه. 70-80% جامعه آحاد مردم درگیر تولید بشن، بعد بیاد بره. برسیم به شعار بعدی، یعني تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها. بله. اونجاست که شما تازه میتونی موانع تولید رو پیدا بکنی، ببینی از کجای تولید باید پشتیبانی بکنی. توی این منظومه میریم 1401 میشه تولید دانش بنیان اشتغال آفرین، یعنی این که آقا وقتی دیگه موانع تولیدم حذف کردی، پشتیبانی هم از تولید شد، همه کشور هم درگیر تولید شد، اون موقع دیگه نمیشه سنتی کار بکنی، بیا دانش بنیان کار بکن، اما دانش بنیانت باعث نشه یه فناوری بیاری 10 نفر رو بیکار بکنی، تازه اونجرا به اشتغال بشه. این 4 تا شعار سال رو بذارید کنار هم دیگه،
این تکبودی نبوده، تولید اگر گفته شده نه
اصلا یه منظومه است، از
ربات بیار گفتش
حالا دانش بنیان باشه. آخرش جذابه که 1402 کاملا دردناک شعار سال.
بانه.
حضرت آقا میگن مهار تورم با رشد تولید. یعنی چی؟ یعنی که این 4 سال کار که نکردید هیچی، یعنی 2 سال دولت قبل، 2 سال دولت جدید، انقدر کار تولید رو گذاشتن، چون تولید وقتی شکل میگیره اصلا تورم به وجود نمیاد، سرمایه میره جذب بشه توی تولید. پس اگر یه همچین اتفاقی افتاده، مهار تورم اومده شده شعار سال، به دلیل اینکه آقا تولید وجود نداشته.
معمولا از یه طرف بومش میافتین، از هر دو طرف.
امروز هم که ببینیم دوباره امسال حضرت آقا تاکید میکنن رو با مشارکت مردم، یعنی اصلا مثل اینکه نمیشنوید، تو گوشاتون پنبه گذاشتین. ما هر چقدر میگیم آقا تولید 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 که یعنی ورود مردم، و تاکید میکنن هر جا ما مردم رو دخیل کردیم موفق بودیم و دولت دخیل نمیکنه متاسفانه، دولت ها منظورم نگاه دولتی و حاکمیتی، منظورم دولت خاصی نیست.
بله.
پس لذا حتما دستور میدن با مشارکت مردم. حالا
خیلی متشکرم، مقدمه یکم مفصل شد، میخوام ادامه بدیم گفتگو رو با جناب زهرای عزیز. جناب زهرای، شما اگر لطف کنید حالا کوتاه باشه، مهمان ارجمند دیگریمون هم به ما پیوستند، خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه بفرمایید، میخوام مهمان بعدی هم به ما اضافه بشن.
سلام عرض می‌کنم، من یه توضیحی در مورد این تولید بدم به خاطر اینکه در دوره صنعتی خب تولید خیلی اهمیت داشت و تاکید روی تولید بود، ولی منظور از تولید الان این مقدار تغییر کرده، مجموعه ای از خدمات و محصولات در واقع هستش و این مجموعه از خدمات، اتفاقا بحث خدمات خیلی سهمش تو اقتصاد دنیا خیلی زیاد شده. منظور از تولید، من تصوری که دارم اینه که رونق کسب و کاره و گردش کسب و کار و به اصطلاح این که اشتغال جامعه افزایش پیدا کنه و گردش پول زیاد بشه و این رونق پیدا کنه. اگر ما در واقع به اصطلاح جهش تولید رو به معنای فعال شدن اقتصاد و کسب و کارا نظر بگیریم، میتونیم در نظر بگیریم که تولید الان یک بخش کوچیکی از کل کسب و کار شده، به خاطر اینکه مسائل بازاریابی، فروش و اینها انقدر اینا افزایش بده کرده سهمش در بازار که
زنجیره
بله یعنی الان یک پارادایمی که الان تو جامعه مثلا از قبلا وجود داره اینه که اون بخش مثلا کارآفرینا بیشتر میرن سراغ تولید، ولی مثلا تو مرحله تولید شکست میخورن و زمینگیر میشن، چون نمیتونن بخش بازاریابی و ارائه خدمت به مشتری رو بهش توجه کنن.
تولید رو شما عام‌تر از یک پروداکشن، یک ساخت و در حقیقت تولید ساده میدونید، میگید این زنجیرهای کناریش هم اهمیت داره، فرآیندها، خدمات و محصولاتی هم که در حقیقت هست میتونه ذیل تولید قرار بگیره و رونق و چرخش چرخ اقتصاد خیلی سریع تر. خیلی متشکرم از دقت نظر شما. عزیزان شنونده، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی، شما گفتگوی اقتصادی رو میشنوید همینک از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. با همراهی کارشناسان ارجمندی که در استودیو برنامه حضور دارند، میخواییم گفتگو کنیم راجع به این موضوع، بررسی قوانین موجود برای تحقق شعار سال. با دو مهمان ارجمند، یعنی جناب آقای مقداد خداداد بیگی، مسئول محترم میز اقتصادی بنیاد تحول اجتماعی و شورای اجتماعی کشور، و همچنین جناب آقای محمد زهرایی، دبیر محترم کانون کارآفرینی تهران، گفتگوی مختصری داشتم. به همینک جناب آقای حسین قیاسفند، کارشناس محترم اقتصادی و پژوهشگر، به ما پیوستند. سلام آقای قیاسفند، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید. خب ما با دو مهمان ارجمند دیگرمون مختصرا سعی داشتیم گفتگو بکنیم راجع به خود این شعار ساله و اینکه چه فرایندی داره و اینکه چندین بار تکرار شده و تواتر موضوع اقتصادی و حتی بعضی از محورهای خیلی ریستر از ذیل اقتصاد، مثل تولید، مثل رونق تولید، این سرفصل‌ها در شعارهای سال تکرار شده و مهمان ارجمند دیگرمون اشاره داشتن به اینکه تولید رو یه خورده باید دایرهش رو وسیع‌تر ببینیم، چه بسا ارائه خدمات هم به نوعی تو دایره اقتصاد کلان و خرد بحث تولید به حساب بیاد و به اون رونقه کمک بکنه و چرخه اقتصاد. شما نکته‌ای دارید؟ کوتاه بفرمایید تا وارد اصل مطلب.
خواهش می‌کنم. بله، در صحبت‌های ابتدایی برنامه هم عنوان شد که سال‌های متمادی است که نام واژه تولید در نامگذاری سال سهم بسزایی داره و این اهمیت رشد اقتصادی رو میرسونه، چون از نظر ما تولید رو مترادف میدونیم با بحث جی دی پی کشور، یعنی زمانی میگین تولید افزایش پیدا کرده که شاخصهای اقتصادی ما که مهمترینش تو این بحث جی دی پی کشور هست،
تولید ناخالص ملی
رشد رو نشون بده. خب به هم داره البته سال گذشته و امسال ما رشد اقتصادی رو در کشور تجربه کردیم، ولی اون چه که مد نظر مقام معظم رهبری است و اون چه پتانسیل کشور است خیلی بیشتر از این حالا درصدهای 3-4 درصد رشدیه که توی این دو سال تجربه کردیم و به نظر میرسه که امسال هم ما رشد اقتصادی رو خواهیم داشت، که این رشد صرفا در گروی تولید هستش و حالا همجوری که کارشناسان محترم برنامه هم فرمودن، خب در اقتصاد کشور ما هم که حالا یک کشور در حال توسعه میشه تعریف بکنیم کشورمون رو، سهم بخش خدمات در تولید بالاست. یعنی حالا بخش
این خوبه یا بده؟
این خوبه، این اصلا تمام اقتصادهای پیشرفته سهم خدمات توشون بالاست. به عنوان مثال سهم اقتصاد حالا کشور آمریکا خدمات توش بالای 50% و تو کشور ما هم به همین صورته، چرا که اون گردش در واقع اون بخش های صنعت کشاورزی و خدمت شما شاید حتی حالا توی کشور ما صنعت نفت، اینها در گروه داشتن یک بخش خدمات پیشرفته و در واقع تسهیلگر اون بخش های دیگر هست.
یعنی خدمات رو به معنای کارهای دم دستی و با سطح پایین و اصطلاحاً کلاس پایین دیده نمیشه، ممکنه فناورانه باشه.
از اون کاری که یک آرایشگر انجام میده، مثلا موی آقای رو کوتاه میکنه، اون خدمات هست.
بله.
تا تمام اون چه بانک ها دارن ارائه میکنن،
خدمات
مالی اعتباری، بله، همه اینا توزیع خدمات هستش که در واقع توسعه اون بخش های دیگر بدون توسعه بخش خدمات امکان پذیر میشه گفت نیست یا بسیار مشکل.
بسیار خوب. خب با آقای خدادادگی عزیز یه خود مفصل صحبت کردیم راجع به شعارهای سال و اینکه در حقیقت چه تأکیداتی شده. یواش یواش راجع به متن بحث امروز بشیم. خب قوانین موجودمون الان چطوره؟ میدونم که دغدغه‌مند هستید و به هر حال مطالبه گرانه داشتید میفرمودید که به هر حال این دولت‌ها، دولت به معنای حالا کسی که متولی امور ملت هست، چه کار دارن میکنن؟ الان قاعده اینه که دولت‌ها بر روی ریلی حرکت بکنن که مجلس‌ها و حالا تو کشور ما قوانین والادستی که هستش، قانون‌های مصوبه مجلس و هر مبنای حالا اسناد متعددی که هر 5 سال در حقیقت تدوین میشه پیش برند. خب اینها شرایطشون به چه صورت هست؟ یعنی میتونیم بگیم که همه چیز از جهت قانونی خوبه، فقط تو اجرا مشکل داریم یا نه یه پله عقب‌تر هم باید برگردیم؟
ببینید، من اولا تشکر بکنم، این بحث در واقع قشنگ تکمیل شد، یعنی با صحبت‌های جناب زهرایی و جناب قیاسفند کاملا تکمیل شد، یعنی بحث تولید رو دقیقاً اشاره کردن هر دو بزرگوار. اینکه یه تعریف میره توی ذهنمون کاملا توی بیانات رهبری هست که اصلا ما منظورمون تولید ناخالص داخلی و ملی نیست، چون اگر این باشه که الان وضع کشور ما از اقتصاد 21 اومدیم اقتصاد 19، اینو تمام دنیا هم تایید میکنه، سازمان‌های معتبر دنیا هم تایید میکنن، بانک مرکزی خودمون تایید میکنه. از اون طرف هم توی بحث تولید خود شما هم یه کلمه خوبی رو اشاره کردین، چون چند سال دغدغه من شد آقا ساختن با تولید کردن فرق داره. اینکه شما یک محصولی رو بسازی بدی بیاری بذاری رو میز، این نشد تولید. تولید یک چرخه ای بل از اتفاقات، لذا این رو مد نظر قرار بدیم. حالا اگر میخوایم قانون هم بذاریم ببینیم که این جایگاه تعریف تولیده درست در اومده یا نه. من اجازه بدید یه نکته ای رو اول اشاره بکنم. ببینید، با یک عبارتی مواجه بودیم تو سالهای گذشته به اسم خصوصی سازی.
بله.
به جرأت بهتون عرض میکنم، چون من حالا دوستانی که دعوت کردم میدونن دائم تو سفرم و قرارگاه ما در واقع کارش کار عملیاتی میدانیه، کاملا توی مناطق
مردم نهاده،
بله، کاملا مردمیه و سازمان مردم نهاد هستیم، مثلا
سمن
سمنیم. بله. خب من به طور جدی به شما عرض میکنم که در سطح مدیران میانی نمونه های بسیار زیادی وجود دارن هنوز فرق بین خصوصی سازی و با مردمی سازی نمیدونن. یعنی اصلا وقتی شما میگی با مشارکت مردم، طرف فوری ترجمه ذهنش اینه که آه خب پس اصل 44 چیه؟ سیاست های اصل 44 که رهبری گفته، خب ما که اونجا مشارکه، آقا مشارکت بخش خصوصیه در فروش سهام شرکت های دولتی، تازه مولد سازی هم شما اگر بیاری وسط که دیگه سهام نیست، دیگه اونجا اموال کاملا، باز هم ربطی به این بحث مشارکت مردم نداره. من یه مثال ساده بزنم بعد اینو عنوانش بکنیم که شاید یه دردسری درست بکنم تو این بحث کار به جایی بکشه، چالشی بشه. خیلی کوتاه میگم، ببین، ما اشاره کردن آقای قیاسفند اقتصادمون رشد کرده، من فکر میکنم اگر اشتباه میکنم شما بگیم، فکر میکنم 1860 میلیارد دلار بوده دیگه 2023 ما، یه همچی عددی من خوندم که اقتصاد ما در واقع تو دنیا مطرح شده که از
باعث اندازه اقتصاد
اندازه اقتصاد
بله بله اندازه جی دی پی فرق
می‌کنه بله بله من دقیقاً میگم اندازه
اقتصاد ما بله
من دقیقاً میگم عدد اقتصاد 1860 میلیارد دلار این اندازه اقتصاد ماست به گفته ایشون اتفاقا درستم دارم میگم ما بیایم 10% از بار اقتصادمون رو ببینیم گردن دهک 1 تا 5
خب یه لحظه این ساده توضیح بدیم این اندازه اقتصاد یعنی که ما میتونیم وارد کننده صرف باشیم ولی چرخه اقتصاد
بله بله دیگه بله اندازه
مثلا
اقتصاد
یکی از نمونه‌های معروف میتونیم بشیم فقط خریدار باشیم
فقط نفع
هیچ تولید نکنیم بله. من با اسکیل و مقیاس بزرگ بله بله. میتونیم بزرگتر از اینم در حقیقت اندازه
اقتصاد
گردش مالی و اینا میتونیم
عدده خیلی عدد گنده و قابل توجهیه به این دلیل خیلی چشم منو گرفته که باعث شده ما از اقتصاد 21 دنیا شوخی نیست یه دفعه میبینیم مثلا کشوری مثل چین و فلان و اینا برنامه میریزن 20 سال یهو مثلا یه پله برن جلو ما یه دفعه ظرف 2 سال دو پله رفتیم جلو از 21 اومدیم 19 این چیزیست که بانک در واقع جهانی صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی خودمون تایید میکنن هر سه این رو تایید میکنن من میگم آقا 10% از این اقتصاد یعنی 186 میلیارد دلارشو بندازیم گردن دهک 1 تا 5 بگیم آقا اینقدر از اقتصاد ما رو اینها اداره بکنن اولا سوال اول اینه که جمعیت اینا چقدر حدود 40 میلیون نفره کمتر از نصف جمعیتن اون بخشی از اقتصاد هم که باعث میشه ما اقتصادمون رشد کرده ولی سر سفره مردم دیده نمیشه چرا؟ چون همین دهک 1 تا 5 ما هنوز دارن روز به روز وضعشون بدتر میشه یه جورایی فکر کنم ضریب جینیه داره بالاتر هم میره
دقیقاً این اینجا بحث ضریب جینیه دیگه یعنی بله. الزاماً رشد اقتصادی به
موجب رشد این آدم‌ها نشده بله, بله. من بیام میگم آقا 10%
شما عدالت اقتصادی توی شرایطی اون ضریب جینی
من میگم شما بیاین 10% اقتصاد رو تأمینش ها اینکه توش باید کار بکنن نه اینکه آقا بیاین 10% از این پولو بدین صاف اونها 10% از این رقم رو درگیر بکنیم با دهک 1 تا 5 که اگر خانواده های معمولا 4 نفره هم هستن ضرب بکنیم 40 میلیون جمعیت و حدود 10 میلیون خانواده میشن من عدد خیلی جذابه اگر نگاه بکنید یه چیز حدوده من اینجا یادداشت کردم اگر که اشتباه نکنم 780 میلیون تومان هر خانواده در سال سهمش میشه که باید تو این عدد اقتصادی ورود بکنه یک بله یک این خانواده ها اولا سواد همچین کاری رو ندارن ببین ما اقتصادو میگیم مردمی بکنین در حالی که میخوایم آموزش رو مردمی نکنیم
یعنی الزاماتی داره
این الزاماتی داره ببین شما 780 میلیون تومان میخوای به یه خانواده پول بله. بدی آیا بلد خانواده دهک دو ما 780 میلیون پول اداره بکنه در یک سال؟
یعنی شما اینطور دارید میگید که اگر ما تقسیم بکنیم
10% از اقتصادمون بله. رو بدیم به اینها
و بگیم که یک دهم اقتصاد رو شما بله. توش دخیل باش شما سازنده باش شما بالاخره مؤثر باش خودت هم آیدی تو بردار
بله. بله. بله.
سود
بله.
هست هزینه هست مسئله دیگه هستش سهم دولت و مالیات داستان دیگه آیا این خانواده میتونه مثلا 780 میلیون در سال رو در حقیقت تاثیرگذار باشه اگر نمیشه که قطعا چنینه
ببین من میخوام تاکید بکنم این آدم ها هستن که باعث میشن ما بگیم معیشت مردم اشکال داره
بله
توی خانواده های ضعیفن بحث
خوبی رسید یه چند دقیقه باید مستمر راجع به این گفتگو بکنیم بیزه بدید با جناب زهرایی هم گفتگومون رو ادامه بدیم جناب زهرایی خب توضیح خوبی دادید که مثلا تولید ناخالص ملی رو این رو که آیه در حقیقت قیاسان فرمودن شما راجع به تولید نکاتی رو گفتید که به هر حال دایرهش رو خیلی باید وسیع تر بگیریم خیلی خوب قبول حالا ادامه صحبتمون با جناب آقای خداداد بیگی این رو میخوام بگم که آیا این توان وجود داره که متوازن این در حقیقت کار پیش بره یعنی ما باید مشابه مثالی که جناب آقای خداداد بیگی گفتند بگیم که خیلی خوب هر خانواده رو تقسیم میکنیم حالا با یه ضریب کاهش ایشون میگن 10% نمیگن تقسیم بر دهک‌ها بشه آیا این پتانسیل وجود داره که همه با هم اقدام بکنند با توجه به دایره وسیعی که تولید شما تعریف کردید
بله ببینید خدمت شما شود که
نیاز به خوشبندی هستیم بله
ببینید کسب یعنی بیزینس و کسب و کار رو و اقتصاد رو در واقع یه ساختار اداره میکنه نه اینکه مثلا ما تخصیص بکنیم بین جامعه بگیم هر کسی مثلا اینقدر سهم داشته باشه
بله
معمولا تو جامعه کمپانی ها یا شرکت ها هستن که بنگاه اقتصادی هستن که اقتصاد رو اداره میکنن و کارآفرین ها هستن که موتور محرک اقتصاد هستن حالا یه عده کارآفرینن میرن مدیر شرکت تو تاسیس میکنن یا میرن شرکت بزرگ تو به اصطلاح ایجاد میکنن و بعد اونها اشتغال ایجاد میکنن به شکلی که اون توده های مردم رو بتونن در اون سازمان های بزرگ چیکار کنن، اشتغال بدن. همه افراد جامعه نمیتونن کارآفرین باشن. مثلا یکی از اشتباهاتی که میکنن، چون درصد پایینی از جامعه کارآفرین میتونه باشه، مسئله اینه که اون ساختار و نهادهای اقتصادی جامعه درست شکل بگیره و اینها بتونن در واقع گسترش پیدا کنن و بزرگ بشن. شما این نگاه بکنین، تمام بعضی از کشورهای دنیا کمپانی هاشون از خود کشورهاشون بزرگترن. یعنی شما نگاه میکنید مثلا میبینید که مثلا فرانسه رو به تکنیپ یا توتال یا اینا میشناسن، در صورتی که ما
مثلا بعضیشون چملیتی میشن.
بله چملیتی، یعنی انقدر شرکت ها بزرگ میشن اینا توان ادارهشون زیاد میشه، توانمندی و چیز اقتصاد ظرفیت اداری کمپانی های بزرگ دنیا بله. از دولت ها بالاتره.
یعنی مبحثی هم هست که بحث حکمرانی که الان شرکت ها دارن انجام میدن.
بله ببینید، ما نمیتونیم از در واقع حکمرانی رو در شرکت بزرگ یاد میگیریم، ما نمیتونیم در مثلا جای دولتی مثلا حکمرانی یاد بگیریم. شرکت هایی که بزرگن اینا یاد میگیرن مثلا 200,000 نفر 300,000 نفر رو در اقطار نقاط دنیا اداره کنن، اینا توانمندی کیفی دارن برای اینکه کمپانی بزرگ اداره کنن. اتفاقا یکی از چالش های بزرگ ما در ایران اینه که جلوی در واقع رشد شرکت های بزرگ رو ما میگیریم.
یعنی ما در تخصصی هامون خیلی خوب شکل نمیگیرن.
شکل نمیگیرن. بله این دقیقاً مثلا یکی از بحثایی که حالا حدود 20 سال قبل آقای مرحوم مهندس ترکان داشتن یا آقای مهندس زنگنه، آقای زنگنی مطرح کردن تو موقع وزیر نفت بودن، اینکه ما در واقع شرکت های پیمانکار عمومی نداریم که بتونن کارو تخص بکنن بین شرکت کوچیک، چون هرم در واقع کسب و کار از در واقع اون بسترش میره به اون شرکت های مادر اصلی که میتونن مثلا الان قرارگاه خاتم داره یه همچین نقشی رو ایفا میکنه، ولی ما تو بخش خصوصی شرکت های بزرگی که بتونن اقتصاد اداره کنن ندارن. یعنی
شما میگید شدنی این؟
بله،
چون قرارگاه خاتم یه مدلی داره، میگه که من خودم کار رو میگیرم تخص میکنم، سهم خاصی نمیگیرم، در حقیقت یک توضیح کننده هستم، ولی شرکت خصوصی خب میگه که من نیاز دارم به این که خب درآمدم رو اضافه بکنم و به هر به فکر سودم هستم. نظرتون اینه که خصوصی ها از جهت قوانین مشکلاتی دارن یا سود زیاد، یعنی زیاده خواهیه در حقیقت مشکلشون هست؟
ببینید ما حالا اگر شما برگردین توی اصل 34 قانون اساسی اگر شما نگاه بکنید، میبینید که اصلا ما در سال 58 که در واقع قانون اساسی کشور نوشتیم، در یه شرایط فضای متفاوتی رو نوشتیم. من چون خودم اون موقع خب حدود 20 سالم بوده، مثلا 23 سالم بوده اون موقع، مثلا خب ما همین خودمون درگیر بودیم. شما اصلا اصل اقتصاد رو برای دولت گذاشته. شما وقتی قانون اساسی رو میخونین اصلا شما اقتصاد خصوصی میره اون ته. یعنی
خب اصل 44 کمک نمی‌کنه تو.
ببینید این اصل 44 با تفسیر و در واقع ترمیم درست نمیشه، این باید وارونه بشه. ببینید ما باید بپذیریم که بعد از 40 و چند سال قوانین اساسی باید تغییر کنه، نمیشه با بست پینه
مرسومه تو دنیا. یعنی بله. 40 سال قانون اساسیشون تغییر
میکنه، خیلی زودتر تغییر میکنه. ببینید ما قانون اساسیمون خیلی وارد جزئیات شده. ببینید ما اصلا این سیاستی که قبل انقلاب بوده اصلا وارد همه جزئیات
اشکالی ایجاد نمیکنه. بله. نظر من مگر یه اصل رو بخوان بررسی
بله.
کنیم. میپرسیم نمیم.
ببینید من میگم که به جای تفسیر قانون اساسی 44، قانون اساسی برای این که شما میخواید بحث خصوصی رو تقویت بکنیم، میخواید اقتصاد غیر دولتی بکنیم، هر کسی اینو بخونه میگه خب اقتصاد دست دولته دیگه، یعنی همه چیز دست دولته.
قبوله. خب یه اصلاحی هم داشتیم دهه 60 67 68 قانون اساسی بازنگری شد،
ولی رو این نشد.
اتفاقا به نظر من شما الان که عصر هوش مصنوعی و اینقدر تغییرات سریع رسیده، بحث‌های اقتصادی چیزی نیستش که شما سختت باشه آقا مثلا 40 سال یه بار قانون اساسی نه خیلی زودتر از اینا باید تغییر
بده. چه برسیم حالا در بخش بعد میشه گفتگو کنیم که قانون اساسی باید اصلاح بشه یا اون گوشی که باید اینو بشنوه و تفسیر کنه و اجرا کنه،
هر دو.
یعنی شما یه وقت میگی خب من یه قانون اساسی دارم، یک مبنایی دارم، بر طبق این قانون دارم قانونای چند ساله می‌نویسم، هی تکرار می‌کنم، حالا برنامه 5 و برنامه 6 هم میاد جلو، بعد ذیل اونها دوباره سیاست کلی ابلاغ میشه، بعد حالا یا کنار اونها